أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستقمر لعبادته هل تعلم له سميا. بعد از اینکه نام برخی از انبیای الهی علیه السلام برده شد و در کنار نام هر یکی از اونها بعضی از فضائل اونها ذکر شد و در پایان جمع‌بندی شد نعمتهایی که خدای سبحان به این انبیا و انبیای دیگر عطا فرمود ذکر شد و اوصاف خاصی برای همراهان این انبیا ذکر شد و در مقابل این انبیا افرادی هم نام برده شد و رذایل اونها را ذکر فرمود، اونگاه به یه جریانی که ارتباطش با بحث‌های قبل نیاز به شأن نزول داره ذکر فرمود. قبل از این که به این آیه محل بحث امروز برسیم، نکاتی که مربوط به بحث‌های قبلی مونده بود بازگو بشه. یکی این که جناب فخر رازی و دیگران هم اعتراف کردن که دخترزاده‌ها فرزند انسانند، اولاد دختر فرزند انسان حساب می شود. این تنها اختصاص به شیعه ندارد که حسنین سلام الله علیه ما را فرزند پیغمبر بدانند. فخر رازی و عده زیادی از اهل سنت به همین نکته اشاره کردند که قرآن کریم وجود مبارک عیسی را ذریه ابراهیم می شمارد، در حالی که از راه مادر فرزند ابراهیم است نه از راه پدر. پس اگر چون چه اهل بیت رو ما فرزندان پیغمبر میدانیم، برای آن است که فرزندان دختر فرزندان خود اون شخص هم حقیقتا. این اختصاصی به ما شیعه ها ندارد، اونا هم پذیرفته مطلب رو. مطلب دیگر این است که در برخی از روایات آمده است که در ذیل خروس سجدن و بوکیا دستور به دو امر داده شد، یکی سجده کردن در هنگام تلاوت آیات و دیگری گریه کردن، ولی از آیه بر نمی آید که به دو شیء امر کرده باشد. نفرمود خروس سجدن و بکاو، فرمود خروا سجدن و بکیا، یعنی در حال سجده و گریه خریر کردن، سقوط کردن، افتادن پایین. انسان دفعتن به سجده می رود، می افتد، میگن خر راکن، خر ساجدن به مانند آن. لکن در این گونه سنن جریان تعدد مطلوب مطرح است. پس اگر انفکاکی در بعضی از روایات مشهود شد، حق است هم سجده کردن به تنهایی فضیلت دارد، هم عشق ریختن به تنهایی فضیلت دارد و هم جمع اینها در سجده فضیلت دارد، که خروا سجدن و بکیا، نه سجدوا و بکوا، که بشه دو مطلب جدای از هم. خب در قبال این دو فضیلتی که ذکر شده است، یکی سجده و یکی عشق ریزی، دو رذیلت برای تبهکاران ذکر شده است، یکی ازائه سلاب، یکی اتباع شهوات. مطلب دیگر این است که در آیه 60 فرمود ولا یظلمون شیئا، ظلم تعدی به حق دیگری است. اگر کسی در برابر خدا حق داشته باشد و خدا چیزی را که لازم بود به او عطا بکند عطا نکند، این میشه ظلم. اما اگر تمام نعمتهای الهی تفضل است و بهشت بر اساس تفضل است نه بر اساس استحقاق، اونگاه ظلم یعنی چی؟ پاسخش این است که درست است انسان در برابر خدای سبحان حقی ندارد و تمام عبادتهاش در برابر نعمتهای او ناچیز است، چه رسد به اینکه در برابر عوامر او باید امتثال کند. ما یه دینی داریم که نعمتهای الهی را باید سپاسگزاری کنیم. این دین ما هم مستوعب است و هرگز در برابر این دین ما تبرئه نمی شویم. گذشته از اینکه در برابر نعمتهای الهی ما مدیونیم، تکالیفی هم ذات اقدس اله متوجه ما شد. ما اگر عبادتهای خود را در برابر نعمتهای الهی ارزیابی کنیم بدهکاریم، چه رسد به تکالیف الهی. پس بنابراین ما استحقاقی نداریم که کاری کرده باشیم چیز از خدا طلب داشته باشیم. لیکن تعبیر ظلم به مناسبت وعده‌ای که ذات اقدس اله عطا کرده است به در پایان آیه دیگر فرمود انهو، یعنی ان الله کان وعده معتیا، چون خودش وعده داد، چون خودش فرمود من به تبهکار پاداش میدهم، یک حقی را خودش برای انسان جعل کرده است، نه اینکه انسان حقی علی الله دارد. از این جهت تعبیر به ظلم شده است. مطلب دیگه این که کسانی که از نعمت خاص الهی برخوردارن در این آیه و در سوره مبارکه نساء مبسوطاً نام اونها برده شد، در سوره مبارکه فاتحه اجمالاً نام اونها برده شد، در موارد خاصی هم که نعمتهای ویژه انبیا آمده ذکر شده که سید اقصدار رضوان الله چهار موطن و مورد را ذکر کرده است، نعمتهایی که خدای سبحان به انبیا عطا کرده و شاید منحصر به اون موارد چهارگانه نباشد، ولی نعمتی را که ذات اقدس اله به انبیا داد و ما هم همون نعمت را از خدا مسئلت میکنیم، در برابر نعمت مسئولیتی هم هست. وجود مبارک موسی کلیم به خدا عرض کرد ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ذهینا للمجرمین، به پاس نعمتهایی که من دادی من پشتیبان ظالم نیستم، از او حمایت نمیکنم. ما هم که تو نماز عرض میکنیم صراط الذین انعمت علیهم را ما بدید، به تعبیر سید استاد همین رو میخواییم از خدا. خدا یا نعمتی که ما دادی، حالا یا نعمت مال است یا نعمت علم است یا قدرت بیان است یا هرچه هست، ما از این نعمت به نفع ظالمین استفاده نکنیم. ربه به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرن للمجرمین، ما هم همیشه از خدا همین رو میخواییم، لااقل شبان روز 10 بار همین رو از خدا میخواییم که این نعمت را بیجا صرف نکنیم. خب پس اگر ذات اقدس اله در موارد مشخصی نام انبیا را برد و در موارد دیگر هم به نحو اجمال ذکر کرد، مشخص فرمود انبیا در برابر نعمت چه مسئولیت احساس میکردند. وجود مبارک موسی کریم به استراحه عرض کرد خدا یا مسئولیت من در برابر نعمتی که تو دادی این است که از ظالم حمایت نکنم. خب این وظیفه ما هم خواهد. مطلب دیگه این که این اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، یه تنبه لطیفی سیدن استاد تو المیزان داشتن رضوان الله علیه که لازم نیست کسی آیات الهی را بخواند تا دیگری به سجده بیفتد و اشک بریزد. یاد آیات الهی هم همین اثر را باید داشته باشد. کسی مطالعه میکند آیات الهی را، متذکر آیات الهی هم میشود، همین خضوع و خشوع را باید داشته باشد. حالا یا سجده میکند و اشک میریزد یا لااقل خشوع و خضوع را در خود احساس میکند. اما اگرچه اونچه آیات الهی بحث تفسیر هم نظیر بحث صرف و نفع برش مطرح بشه، این معلوم شه اذا تلیت علیه آیاتو هیچ تکون نمیخوره. این خیال بکنید پادرس سیوتی نشسته یا پادرس مغنی نشسته، اینجور نیست. اگر چرون چه تتلا علیهم آیات الرحمن هر روز سجدن و بکی، یا هر روز انسان بالاخره یه حالت خشوعی باید پیدا کنه، این چنین نیست که یک کسی آیات بخونه انسان سجده کنه و اشک بریزه. اگر یاد الهی، آیات الهی، معارف الهی هم بازگو شد، تفسیر شد، یه همچه حالت خشوع و خضوعی هم باید در انسان پیدا بشه. مطلب بعدی آن است که این جنات عدل که منصوب است آیا بدل الجنه است آراکی از خنول الجنه یا نه؟ اگر بدل اوست حتما باید معرفه باشه، یا نه منصوب به نعت و مدح است، یا برخی هایی رو به رفع قرائت کردن که خبر باشد برای مبتدای محذوف. اما الان این قرائتی که ما در خدمت آنیم منصوب است، چون کلمه عدل را گفتن معرفه است، اسم است برای اقامه یا اسم است برای عرض جنت. چون معرفه است جنات در اثر اضافه به عدل معرفه می شود. و نظیر این که امس را گفتن معرفه است، سحر را گفتن معرفه است، به دلیل اینکه اینا غیر منصرفن، یکی علمیت هست یکی آثار دیگر، برابر این عدل معرفه است. و از طرفی هم اگر نکره باشد و مورد وعده نیست، یه چیز ناشناخته ای رو وعده نمیدن. از این که فرمود التی وعد الرحمن و عباده بالغیب، معلوم میشه شناخته شده است. این نکات باعث میشه که انسان عدل را معرفه بدونه. مطلب دیگه این که فرمود وعد الرحمن نه وعد الرحیم، سرشنه که الرحمن اختصاصی به دنیا ندارد، شامل دنیا و آخرت می شود. نکته مهم آن است که این سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مشرکان مکه خدا را به عنوان الرحیم نمی شناختند، به عنوان الله و الرحمن می شناختند. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. اونها خدا را به همین دو نام می شناختند. لذا در بسیاری از آیاتی که در مکه نازل شد سخن در این است که الرحمن حرف کسی را قبول نمی کند. الرحمن شهادت این بت‌ها را قبول نمی کند. این بت‌ها بیشه الرحمن کاری نیستند. خدا را به عنوان الله و به اسم الرحمن می شناختند، اما به اسماء دیگر نمی شناختند. تعبیر به الرحمن شده است. وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ان الله کان وعده معتی. خب حالا برسیم به این کریمی که در آیه 64 هست. آیه 64 شکر ما هم برای این که ما وامدار اویم، اگر ندیم میترسیم از ما گرفته بشه. و این عقل حکم میکند کسی که احسانی به آدم کرده، به آدم حیات داده، به انسان هستی داده، در برابر بود قاضی باشه دیگه. بله خب خواست خودش داد. و اگر کسی موجود بود که معدوم بود که معدوم خواسته ای ندارد، نعمت ابتدایی شکر دارد، فرق نمیکنه چه انسان بخواهد چه نخواهد. نخواسته شکرش بهتر از خواسته است. نخواسته بهتر است، برای اینکه انسان که میخواد یک زحمتی میکشد، یه عرض حاجتی میکند، یه حیثیتی رو میدهد. میگم منت و کب تدا بیان نورانی امام سجاد است و صحیفه. بله سرش اینه که قبلا نمیدونستن کی داده، حالا با دعا میفهمن که اون مجیب دعاشون داده. از اولم اگه بفهمن این نعمه الهی رو چی داده شاکرن. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه اینه که منتوکه پدا، اون هم که تازه سوال میکنن رحمت اوست. او حس سوال را در آدم ایجاد میکنن. ما خیال میکنیم خودمون سوال کردیم، حس این که این محتاجیم و از کی باید بخواهیم، به چی جور بخواهیم، همه اونها رو او الغا میکنن. منتها چون این امور را ما مثلا بهش توجه میکنیم، خیال میکنیم از طرف خود ماست این سؤال. بنابراین منتوک ابتدا، تمام نعمتهای الهی ابتدایی است، مسبوق به تحقیق قبلی و استحقاق قبلی و امثال ذلک نیست، حتی این سؤالهای ما. خب و ما نتنزلو الا به امر ربک. اگر چون که این حرف بهشتی ها باشد، وقتی بهشتی ها وارد سرزمین بهشت شدن، همونطوری که میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض و مانند آن، این جمله را هم میگن که ما به امر الهی نازل شدیم. چون نازل شدن نظیر رب انزلنا منذرا مبارکا و مانند آن است، به این سرزمین به امر الهی نازل شدیم. این با آیات گذشته هماهنگ است. اما اگر حرف فرشته ها باشد که بگویند ما نتنزل و الا به امر ربک، این با گذشته و آینده هماهنگ نیست. تقریبا 15 وجه برای این ذکر شده است که غالب این وجوه را سیدن استاد تو المیزان ذکر کرد و رد کرد. اونی که از ابن عباس و برخی از مفسران گذشته نقل شده است این است که مدتی وحی منقطع شد. حالا مربوط به آیات سوره بارکه کهف بود یا نه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم براش جواب بده و یه مقداری فاصله شد. بعد ادعی گفتن که خدای سبحان پیامبرش را ترک کرده. اینا بخشی از آیات سوره مبارک زها آمده است که ما ودعک ربکم و قلا، و بخشی هم در همین سوره که به ما نتنزلو حرف فرشته هاست. فرشته ها که آمدن عرض کردن که ما اگر بخوایم نازل بشویم باید به امر پروردگار نازل بشویم. تا کنون دستوری نرسید، ما هم به خدمت شما نرسیدیم. الان که دستور رسید نازل شدیم. به ما نتنزلو الا به امر ربک. این تناسب بالاخره یا سخنت به بهش یا هست که وارد بهش میشن با آیات قبل هماهنگ است، یا سخن خود فرشته هاست که وقتی این آزد شده این حرف رو گفته. فرشته ها از اون جهت که معصومن، البته این فرشته هایی که وحی می آورن، فرشته هایی که قبض ارواح میکنن، فرشته هایی که کرام کاتبینن، فرشته هایی که مدبرات امرن، این هاست. اما اونقدر فرشته به ملائکه خدا خلق کرده است که عددش جز خدا کسی نمی دارن. ملائکت السما هست، ملائکت الارض هست، ملائکت هوا هست، ملائکت فضا هست. و اگر در بعضی از نصوص دارد که فلان فرشته مثلا غفلتی کرده است به تعبیر مرحوم صدر متعلهین، ما دلیل بر نفی نداریم، برای اینکه ملائکت الارض دلیل بر اثبات اونها نیست. اینقدر فرشته در عالم خدا خلق کرده است که عددش جز خدا نمیداند. بنابراین این که در قرآن کریم آمده لا یعصون الله و هم به امره یعملون، این فرشته هایی هستن که در کارهای کلان الهی به اذن خدا در اختیار ناست، به عنوان مدبرات امرن، مأموران بهشتن، مأموران جهنمن، آورندگان وحین، گیرندگان ارواحن، قبض روح میکنن و اعمال را ثبت و ضبط میکنن و مانندون. و ایدی سفره کرامن برره اینا هستن، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین اینا هستن. تو سوره مبارکه انبیا فرمود لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون هستن، که همین جمله نورانی که در سوره مبارکه انبیا وصف ملائکه است، در زیارت نورانی جامعه وصف اهل بیت قرار گرفته. شما تو زیارت جامعه همینجا رو میخونید دیگه که اینا این ذوات مقدس لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، اینا هم اینجورن، اینا در حد عصمته. اما ملائکه الارض هر قطره ای را طبق بیاناتی که از امام سجاد رسیده است یه فرشته میاره. اینقدر فرشته در عالم زیاد است که عددش جز خدا نمیدونه. باید با دلیلی بر اسمت این گونه از ملائکه نداریم. اگر یه وقتی در یه روایتی در حدیثی آمده فلان فرشته غفلتی کرده، گناهی کرده، اشتباهی کرده، با برهانی برخلاف نداریم، منتها اون روایت باید معتبر باشه. همه شون نه. خب شاید مثل جن. فرض این است که انواع و اقسام فرشته برای اونها هست. اون فرشته هایی که ما میشناسیم برابر معرفی قرآن کریم، بله معصومن، مسئولان بهشتن، مسئولان جهنمن، ضابطین اعمالن، آورندگان وحین. میگن 70,000 فرشته سوره مبارکه انعام را بدرقه کردن، وارد قلب مطهر پیغمبر شده. شون تو عظمت سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمایید. حالا یا برای این است که 70 اسم از اسمای حسنای الهی تو این سوره است، یا نکات دیگر. و به تعبیر سیدن استاد مناسب اینه که انسانی را سوره احتجاج بنامد، برای اینکه 40 بار تقریبا قول درش است، بگو 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 بگو. 40 حجت را خدا و پیغمبر القا کرد در این سوره، میشه سوره احتجاج. به عظمت این اسمای حسنا 70,000 فرشته داخل قلب پیغمبر شدند. بله اونا هم مجردن، معصومن و مانندون. اما این همه فرشته هایی که به همراه باران بیان کنار هر گیاهی یه مدبری هستن و اونا رو تدبیر میکنن، اینا که دلیل بر اسمتشون نیست، دلیل بر تجردشون نیست. خب و ما نتنزل الا به امر ربک. این لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک هست که 15 قول درش هست یا بیشتر. بله اون به قرینه سیاه که ممکنه کل ملائکه سجده کرده باشن، اما دلیل نیست که کل ملائکه معصومن، که همشون تابعن البته، هیچ کدامی از اونها معصیت، هیچ فرشته کافر نیست نظیر جن. این چیزی حالا گاهی غفلت میکنه ممکن است. اونجا اصولا تکوینی بود چون قبل از خلق، قبل از دنیا بود. بعدها فرمود به این که اهبطوا الی الارض، هنوز به زمین نیامده بودن. حالا اونجا کجا بود؟ تو به اون اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد. قبل از این که به زمین بیاین اون صحنه برگزار شد. و ما نتنزل الا به امر ربک. این درست است. تا خدای سبحان نخواهد این نازل نمی شود. نه اسم تکوینی داریم، اسم تشوینی داریم. در موجودات تکوینی گاهی ظلم میکنن، گاهی ظلم میکنن نمیکنن، یعنی گاهی به مقصد میرسن، گاهی مقصد نمیرسن، گاهی تزاهم دارن، گاهی ندارن. ظلمت و کل شیء به عصبه. اون ملائکه که فرمود خواب اونها خواب ندارن و سهو نسیان ندارن و غذای اونها تسبیح است، تو هم اون صحنه این بیانات فرمودن. اما ملائکه دیگری که آرشن در اونجا فرمودن میگه تسبیح اینها، ذکر اینها، غذای اینها تسبیح الهی است. اون درباره اون فرشته ها فرمودن. بعد تو هم خطبه اول نهج البلاغه دارد که فرشته هایی هستن که پایشون در اعماق زمین است و سرشون در اعماق آسمون ها. یک فرشته کل عالم رو پر کرده. این تو هم خطبه اول نهج البلاغه است دیگر. نه تنها هذا القوم اتخذوا القرآن مهجورا، اتخذوا نهج البلاغه مهجورا، اتخذوا اصول کافی رو مهجورا، اتخذوا صحیفه سجاده رو مهجورا، اتخذوا اصول دین رو مهجورا. خب و ما نتنزل الا به امر ربک، ما به امر پروردگار نازل میشویم. این هم حصر است. این لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما کان ربک نسیا. این جمله به ما کان ربک نسیا اون شأن نزول رو تأیید میکند که خدا فراموشت نکرده. بالاخره مصلحت الهی را خود ذات اقدس الله میدوند، مصلحت دیگران را خدا میدوند. این چنین نیست که خدا فراموشت کرده باشد و وحی را نازل نشرده باشد. تو سوره مبارکه زها دارد به این که و زها و لیله ازا سجا ما ودعای که ربو که و ما قلا. نه قلی و عداوت و دشمنی در کار است، نه تودی و فراموشی هم در کار نیست. این با اون شأن نزولی که از ابن عباس و دیگران نقل شده است هماهنگ تر است. اما در بین این وجوه 15 گانه همه اونها میتونه حق باشه. لهو ما بین ایدینا یعنی گذشته یا آینده، و ما خلفنا گذشته که آینده، گذشته که ما رو پشت سر گذاشتیم، و ما بین ذالکه بین گذشته و آینده یعنی حال. این به لحاظ زمان. همین تسلیث به لحاظ مکان درسته، همین تسلیث به لحاظ عالم درسته، قبل دنیا، از دنیا و بعد دنیا. همین تسلیث به لحاظ دنیا و برزخ و قیامت درسته، همین تسلیث به لحاظ اقوام و ملل و امثال ذالک درسته، همین تسلیث به لحاظ جهاد درسته. این 15 قولیست که گفتن دلیل بر بطلان اونها نیست. اما مهمتر از همه همین است که سیدن استاد بهش اشاره کرده که فرمود من الطف تعبیر همین است. المیزان را باید اینجاها شناخت. فرمود الطف تعبیر اینه. فرشته ها به پیغمبر عرض میکنن ما بین ایدی ما که در پیش داریم، یعنی آثار ما، معالیل ما، اینا مال اوست. اون چرا که ما پشت سر گذاشتیم به نام علل و مبادی، اون مال اونهاست. بین علل و مبادی به بین معالیل و آثار هویت خود ماست، این هم مال اوست. خب اگر یه خط نورانی بیاد کل علل و مبادی قبلی را روشن کند و بگیرد، کل معالیل و آثار بعدی را روشن کند و بگیرد، کل هویت بین گذشته و حال را بگیرد و روشن کند، برای این فرشته چی میمونه؟ اگر کسی خواست حدیث نورانی داخل فر اشیا لابل ممازد را حل کنه، اینجاها باید جستجو کنه. باید بدون این داخلون مال فصل سوم است. فصل سوم یعنی فصل سوم. دو تا منطقه ممنوعه داریم که هویت ذات است، مقام ذات است، احدی به او دسترسی ندارد. یک، صفات ذات است که عین ذات است، کسی به او دسترسی ندارد. دو، میمونه ظهور حق، فیض حق، وجه الله، نه الله. ببینید قرآن کریم اصلا سخن الله را از اول تا آخر مطرح نکرده. هر جا سخن است وجه الله. نفرمود همه میمیرن الله میمونه. واسه بالاتر از آن است که به ذهن کسی بیاد. همه جا سخن از کل و ان الیافان و یبقى وجه ربک. کل شئن هالک الا وجهه. اصلا سخن در این نیست که الله میمونه، واسه به ذهن نمیاد. تا بگیم او معاذ الله، او همه میمیرن او میمونه. خب این وجه الله که عین ما تولو فسن و وجه الله، این وجه الله همه جا را پر کرده. اگر همه جا را پر کرده، چیزی برای جناب جبرئیل نمیمونه که. علل قبلی را وجه الله پر کرده، علل بعدی را وجه الله پر، معالل بعدی را وجه الله پر بکنه، بین قبل و بعد را هم وجه الله پر میکنه. قبلا چون تو فصل سوم یه نمونه داشتی، گفتیم یه وقت است که یه کسی یک ژاکت یا بلوزی میبافه، بعد او را رنگ میکنه. یه وقت است نه، یه هنرمندی، یه بافنده، یک چیلو نخ در اختیار اوست، این نخ رو باز میکنه، یه ژاکت یا بلوز میبافه، رنگ یه جاش آستر است، ابره است، یه جا آستینه، یه جا یقه است، یه جا پشت است، یه جا رو، این مال بدنه. انواع گروبوته را هم در اینجا پیاده میکنه، اینم مال نقش. یه جا رو بلبل میکشه، یه جا رو ما رو عقرب میکشه. قبل از اینکه بلوز و ژاکت ببافه یه قالب نخ بود. بعدم وقتی که میخواد این رو باز کنه، این رو دوباره وقتی که بر میگردنه میشه قالب نخ. یه وجه الله هست که لحظه به شکلی بت عیار برآمد، جن برد و نهون شد، گه پیر و جوان شد. نه اینکه معاذالله اون مقام اول یا مقام ثانی باشد. از مرحوم بو علی گرفته تا برسیم به حکمای بعدی، همه گفتن طرح این مسائل در مجامع عمومی حرامه. خوندن خیلی از طلبه ها نسبت به تفسیر و عرفان حرامه. خب کی میتونه بین داخل و فل اشیاء لابل و مازلی فرق بذاره؟ که کی داخله؟ چی داخله؟ مگه همه اشیاء گروبوتن؟ مگه همه اشیاء جبرئیل و پیغمبر و امامن؟ او داخل است، این حبه به کی برمیگرده؟ تا روشن نشه که این حبه مال فصل سومه، تا روشن نشه که این حبه به بچه الله برمیگرده، تا روشن نشه که یک فیض است میشه عالم. بعد وقتی که والارضو قبضته یوم القیامه و السماوات و بطویات به یمینه جمع میشه، میشه یک تکن، یک کیلو نخ، دوباره قیامت شد، همه رو باز میکنه. بله، اما فبود مثل نورهی، الله هم تازه اسم است از اسمای حسنا. مسئله فنا را در اصل فنا الله را استثنا نکرده. تو بحثای قبلا روز چند روز قبل هم داشتیم که نفر بود مثله، بود مثل نورهی، نه مثل خدا این است، او مثل ندارد. یه نور عمومی است، یک نور و نور است، مثل نورهی این است. وقت اون نور سماوات و الارض میشه وجه الله. گفته او را با تعبیرات دیگه تو روایات هست، تو ادعیه هست، مقوم هست، قیم هست، قیوم هست، و الحی القیوم هست، به یدهی ملکوت السماوات و الارض، من به یدهی ملکوت السماوات و الارض، سیقولون الله. سوال جواب کرده که ملکوت آسمان و زمین کیه؟ سبحان الذی به یدهی ملکوت کل شی. هم خودش فرموده، هم از اونها اقرار گرفته. خب بنابراین اگر ما یه قالب نخ داشته باشیم، یک کیلو نخ داشته باشیم، یه بروز ژاکت ببافیم، یه جاش بلبل و گلوبوسه بذاریم، یه شب مار عقرب بذاریم، وقتی که این از جای دیگر نیامده، همین نخ است که به صورت مار عقرب یا بلبل در آمده، بعد هم دوباره باز میکنیم، دوباره میبر میشیم، این محدود است که کم و زیاد میشه. نه معاذ الله منطقه اول یا منطقه دوم، او منطقه اول و منطقه دوم هر دو منطقه ممنوع است. بله دیگه، و اوصاف الهی، اون که بقاست، اوصاف جمالیست، فنا را استثنا نکرده. در هیچ جا نداریم که همه چی میمیره فقط خدا زنده است. و هم که اثباته که کل من علیها فان و یبقى الله نیست و یبقى وجه ربک. این وجه هم ذوالجلال است، این مرفوعه، نه ذوالجلال. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، نه ذوالجلال و الاکرام. این وجه ذوالجلال است. اگر وجه میمونه کل شیء هالکون الا وجهه، نه الا هو. اگر سخن از کمال است، بله بیدهی ملک السماوات و الارض. اما اگر سخن از فناست، همه فانی میشوند، وجه او میماند. این وجه او همیشه بود و همیشه هست و زائل پذیر نیست. حدوث وجه فرض ندارد، نه فرض محال است یا فرض کذا و کذا. بنابراین اینها عالم حادثن، هر لحظه به یک صورتی در میان آسمان و زمین و امثال ذلک، همیشه تازن، همیشه متغیرن، دوامی ندارن، میان میرن، ولی وجه همیشه بود و همیشه هست. المیزان را تو همین دو سه خط بشه پیدا کرد. طباطبایی را اینجا باید جست. فهود من التف تعبیر این است که فرشته ها به پیغمبر عرض کردند مبا همه مالوکست، گذشته آینده همه مالوکست، بین گذشته و آینده مالوکست، خود اینا برن کنار، چیزی برای نمونه. نه اینکه ما تفویض کردیم، نه اینکه ما به خدا سپرده ایم، نه اینکه ما تابع خداییم، مایی در کار نیست، هرچه هست وجه اوست. اگر وجه او شد، بنابراین چیزی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح میکنه، تقدیس میکنه. منتها ما خودمون را اصل قرار میدیم، چیزی که به حال ما سازگار است میگیم خوبه، چیزی که به حال ما سازگار نیست میگیم بده. ما یه اومانیسم من حیث لا یحتسب یا من حیث لا یشعری هستیم. این مطالب را گفتن علم، یه علم معمولی است که بالاخره انسان در سن پیری فراموشش میشه و منکم من یرو منهم من یرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم من علم بعد علم شیئا. این علم نیست، این آخونبازیه، این کسبه، این علم نیست. و اون چیزی علم است که هم ما را حفظ بکنه، هم جامعه ما را حفظ بکنه، هم با ما در قبر باشه، هم با ما در برزخ باشه. در قیامت فرمود هر کس فقیهان محشور شد حق شفاعت دارد. خیلی کمن کسی که فقیه محشور بشن. بعثه الله یوم القیامت فقیها، اونگاه یقال للعالم للفقیه قف تشفه تشفه. اصل جامعه شرع این است که من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. هر کسی علم نقد در دستش است حق شفاعت داره. ما که آخرای عمر خیلی از چیزا یادمون میره، علم نقد نیست. تو سال قبر نقد نقد نیست. اگر کسی فقاهت را کف دست داشته باشه، جاء بالحسنه، یه همچه آدمی، بعثه الله یوم القیامت فقیها، بعد بهش میگن قف تشفه تشفه. و علم کبریای الهیست، تو هر قلبی هم نمی نشیده. این رو بدونید، تو با درس خوندن نیست، با بحث کردن نیست. اگر مستعکل به علم باشه کسی، اگر کسی علم فروشی کنه، اگر کسی بخواد کاسبی کنه، علم تو قلبش نمیاد. اونقدر علم کبریایی دارد، جز در پاکترین دل، در مقدسترین دل نمی نشیند. شما دیدید این بلبلها، خب خیلی از شما با بندهای ییلاقی معنوسی. همین که هوای کمی گرم شد، همین که یه قدری فضا آلوده شد، همین که این باغهای مقدار میوه‌های بدبو اینها داره، دیگه بلبل نمیخونه. فقط جایی میخونه که بهترین لطیف هوا باشه، پاکترین هوا باشه، بهترین درخت باشه، اونجا میخونه. این بزرگان هم گفتن که سلیمان و داوود سلام الله علیهما گفتن علمنا منطق طیر، منطق طیر اینه دامی و مرغ است و رمد رولانه شو رولانه شو. آدم مادامی که دام است، خب بالاخره مرغای زیرک تو دام نمیافتن دیگه، مگه مرغ ابله. اگر آشیانه بشه، این مرغهای ملکوتی اونجا لونه میکنن و تخم گذاری میکنن. دامی و مرغ از تو رمد، رولانشو. این شخص و اسه الله یوم القیامت فقیها. بنابراین انسان هم موحد است، هم مؤمن است و هم میدونه که این گذشته و حال و آینده مال خداست و در اختیار خداست. یعنی چه؟ به فصل اول و دوم و تعدی نمی کنه. والحمدلله.